سلام، اینجا خودکست استرماره رادیو جوان میشنوین. اینجا هفته 23 قسمت 3 ماست. من ایمان هستم، میزبان برنامه. سمت راست من کارون نشسته.
سلام.
سمت چپم رعنا.
سلام.
و ما همچنان با حسام هستیم و میخوایم در مورد کارهای خودش صحبت بکنیم.
با سلام مجدد
حسام. اینجا خب تا الان 3 تئاتر نویسندگی و کارگردانی کرده که همشون هم خیلی بازخوردهای خیلی خوبی داشتن. اولیش توی اکتبر 2014 بود به نام شام خانوادگی، بعد یکی بود یکی دیگه هم بود رو کارگردانی و نویسندگی کرد که توی نوامبر 2015 اجرا شد فکر میکنم، و آخریش هم که جون 2017 بود اسمش بود 2 تشت آب گرم و 200 غزل ناگفته. ما میخواییم که در مورد حالا این کارهایی که کردی برای ما یه ذره صحبت بکنی و ببینیم که اینا هر کدومش از کجا اومدن، الهامش از کجا اومده، در مورد چی صحبت میکردن. مخصوصا اون یکی بود یکی دیگه هم بود به نظر میاد طرح خیلی نوعی در انداخت در صنعت تئاتر.
قربان تو برم. ارزم به حضورت که بله، من میگم حالا مثلا خب داستان مینویسم ولی کنارش نمایشنامه هم نوشتم و خب این فرصت به من دست داد که با هنرمندانی که توی این شهر هستن بتونم یک سری از این نمایشنامه‌ها رو خودم کار کنم که خیلی هم واقعا لذت بخشه وقتی آدم کار خودش رو کار میکنه. اولین نمایشنامه که تئاترش هم اجرا کردیم همونجوری که گفتی شام خانوادگی بود. شام خانوادگی همونجوری که دفعه پیش گفتم من از یه بعد عاشق چخوف شدم، یه جوری ادای دین به چخوفه، چون در واقع الفبای این قضیه رو به نظر من اگه کسی بخواد یاد بگیره باید چخوف یاد بگیره. یک فضای در واقع بین نمایشنامه ایوانوف و سه‌خواهر و مرغ دریایی چخوف، البته نوشته خودمه، یه خود متفاوت بود. اولین کاری بود که کردم، تجربه خوبی بود. دومین کار، من یک چیزی که هستش سعی میکنم هر کاری که میکنم یه چیز جدیدی یاد بگیرم، یه کار جدیدی بکنم. به همین دلیل دومین کاری که کردم کار کمدی بود. دوست داشتم کمدی هم کار کنم. یکی بود یکی دیگه هم بود. الهامش نمایشنامه خارجیه به نام ایگو، یا بله فکر کنم اسم نمایشنامه‌اش فکر کنم ایگو باشه، ولی حالا الهامش از اونه. نمایش داستان یک زن و شوهر مدرنه که اینها دعواشون میشه، مشکلات خانوادگی که برای همه هست، و مرد با ضمیر ناخودآگاهش با ایگوش مواجه میشه. متوجه میشیم که این همیشه حالا ایست بین در واقع ایگوه و دوست خیالی. یه دوست خیالی داشته که همیشه با اون حرف میزده. خیلی طرح کمدی جالبی داره، من خودم اون رو دوست دارم. برای کار سوم 2 تشت آب گرم و 200 غزل ناگفته، اونجا ما در واقع اومدیم بازم می‌خواستیم یه تجربه جدیدی داشته باشیم. یه کار تاریخی ادبی بر اساس روایتی که از زندگی رابعه در الهی‌نامه اومده، من اونو برداشتم، بازنویسی کردم، ساخت دراماتیکش رو مهندسی کردم. عرضم بزرگتون تا یه حدی ما به ساخت هملت نزدیکش کردیم، روند اتفاقاتی که توش میفته ساخت دراماتیکش به هملت نزدیک میشه. ترکیب شده با یک داستان مدرن، داستان یک زن نویسنده به نام شهرزاد که شهرزاد فراموشی گرفته و دیگه نمیتونه داستان بنویسه چون دخترش خودکشی کرده سالها پیش. و حالا داستان رابعه رو من خیلی کوتاه بگم. رابعه یک شاعری بوده، جز اولین شاعران ایرانی بوده که این آدم عاشق یک غلامی میشه به نام بکتاش، و بعد از اون وقتی برادرش که شاه بوده متوجه این مسئله میشه، رگهای دستشو میزنه و رابعه آخرین اشعارشو با خون روی دیوار سفید حمام مینویسه. خیلی داستان دراماتیک جالبیه. برای این کار آخر ما چون ساختار نمایش یک ساختار همراه با موسیقی، نمیخوام بگم موزیکال، ولی وقتی کل نمایش راجع شعر و موسیقیه ما حس کردیم که موسیقی باید خیلی حضور پررنگتری داشته باشه. کلا تو همه کارهای من موسیقی بوده تا یه حدی، ولی این بار حضورش پررنگتر شد.
چون موسیقی زنده داشتی دیگه توی یکی آخریه.
توی همه‌شون موسیقی زنده داشتیم، ولی بله توی این آخری هم زنده بود و بازیگرای ما می‌خوندن که خب خیلی هم تلاش کردن، از قبل روی صداشون کار کرده بودن و تجربه خوبی بود، من خیلی دوست داشتم. کار بعدی هم که ما داریم انجام میدیم کار بانو در آینه هست که در واقع کلاژی از کارهای خانم نیلوفر بیضاییه. عرضم به حضورتون که واسه این کارم ما سعی کردیم یه تجربه جدیدی داشته باشیم. این بار ما به فیزیکال تئاتر رو آوردیم، تئاتر بدن، که خب تجربه خیلی سختیه ولی
یه ذره توضیح بدیم ببینیم ما خودمونم نمیدونیم چیه.
عرضم به حضورت که ببین، خب ما متدهای مختلف بازیگری داریم، خب اینها در گذر زمان شکل گرفتن. تا یک زمانی چیزی که مهم بوده این بوده که بازیگر صدای خیلی رسایی داشته باشه. حتی میان تقسیم بندی میکنن در واقع احساساتی که بازیگر قراره نشون بده، گریه کردن، خندیدن، خشم، و میگن هر بازیگر باید این احساسات رو یاد بگیره که چجوری خشمگین بشه. مثلا الان من اگه به ایمان بگم خشمگین شو، باید بتون خشمگین شه. چیزاش هم دیدید دیگه، مثلا بازیگر میره مصاحبه کنه میگه گریه کنم. همینه. و حالا در گذر زمان آقای استانیسلافسکی میاد میگه من خیلی خودشم توی این مکتب آموزش دیده بوده که من دیدم یه سری تئاترها رو بیشتر دوست دارم. با خودم فکر کردم که علتش چیه؟ آیا صحنه بهتری داره؟ آیا نور پردازیش بهتره؟ آیا صدای بازیگر بلندتره؟ آیا بازیگر خوش قیافه تره؟ میگه به این نتیجه رسیدم هیچ کدوم اینا نیست. یه سریش واقعی تره، یه سری صادقانه تره، احساسو میتونم ببینم، حس کنم، اونا منو میگیره. این باعث میشه بیاد سیستم بازیگری خودش رو ابداع کنه. که این سیستم بر مبنای اینه که ما احساسات رو کپی نکنیم، احساسات رو درونی تولید کنیم. اگر یک بازیگر گریه میکنه، واقعا گریه کنه. خب این سیستم که اصلا به سیستم استانیسلافسکی معروفه منتقل میشه از طریق آموزش حالا به غرب، چون استانیسلافسکی خودش مال روسیه بوده، به غرب میاد. یه اساتیدی مثل استدل آدلر، ارزم به حضورتون استراسبرگ، این سیستم رو تو غرب نشر میدن. آقای استراسبرگ اون هم کارگردان بزرگیه و به آموزه های بازیگری خودش میگن متد اکتینگ، بازیگری به شیوه متد. یعنی اون متدی که استراسبرگ درس میداده به نام متد اکتینگ الان شناخته میشه، در واقع یکی از زیرشاخه‌های سیستم استانیسلافسکیه. ولی اون زمان که در واقع این سیستم داشته به غرب میامده، خود استانیسلافسکی میبینه که یه چیزی کمه. حالا که ما اومدیم ببینیم همه چی واقعی شد، یه چیزی کمه. میگه که به این نتیجه میسه که روزمره که هست، تئاتر باید یه چیزی بیشتر از روزمره باشه. خب ما اینو تو دیالوگ هم داریم. خب میگیم دیالوگ که می نویسی باید روزمره باشه، یعنی باید قابل قبول باشه که این دیالوگ از دهن یکی بیرون بیاد. خب ولی با این وجود یه خورده هم باید از روزمره بالاتر باشه، یعنی یه سر و گردن بالاتر از روزمره بیسته، وگه نه که نمیشه، محتشمانه تر باید باشه. خب اکت هم همینه، به این نتیجه میرسه. البته خب اینا نظریه است، درست و غلط ندارن. میخوام بگم که حالا هر کدوم چی فکر میکنه. خب به این نتیجه میرسه که آقا بدن بازیگرم یه ابزاره، بدن بازیگرم یک رسانه است واسه خودش، این باید معنای رو منتقل کنه. خب حالا قبلا چه جوری بود؟ میگفتن آقا خشمگین که شدی بیا چیکار کن، مثلا دستتو اینجوری تکون بده رو هوا ادای خشم در بیار، غمگین که شدی دستتو ببر بغل مثلا چشات ادای گریه در. اینا خب خیلی ضعیفن، اینها در واقع نقض غرض میکنن. طرف وقتی اینجوری گریه کنه جلوی شما میخندی مثل اینکه گریه کنی. خب بعد میاد سیستم های مدرن تر ایجاد شده توسط چخوف، گوتوفسکی یا بزرگان این کار بودن که آقا این احساس ما تو بدنمون هم ظاهر بشه. خب ولی نه به صورت تقلیدی، به صورت واقعی. خب اینا میگن شما ماهیچهاتون، شما احساساتتون تو این ماهیچه هم ذخیره شده، ماهیچه هم حافظه احساسی دارن. خب بر فرض مثال یک کسی که همیشه قوز میکنه، این یه احساسی توشه که داره همیشه قوز میکنه، این یه احساسی یه جایی رو کشیده، یه عضله رو کشیده، این عضله همیشه تنسه، همیشه بسته است. به خودم این آدم میاد روی صحنه، شما میگی که این آدم مثلا آدمی که فشار روش زیاده، خب میگه آقا بدن شما هم حرف میزنه، سعی کن اون احساساتی که در واقع تو اون عضله ها ذخیره شده اینها رو استفاده کن، یعنی که میخواین نشون بدید اینا نشون بدید. یه مثال ساده بزنم، خب بچه وقتی میخواد بگه نه، اصلا بچه ها خیلی در واقع مثال خوبی واسه بازیگری واسه ما هستن، چون صادقانه ترین رفتار و بیانو دارن. ماها یاد میگیریم که هی بپوشونیم احساسات خودمونو، و خب این واسه بازیگری سمه، بازیگر باید یاد بگیری که هیچ چیز رو نپوشونه، همه چی اوریان باشه. مثلا همیشه میگم بازیگری خیلی کار سختیه، مثلا مثل اینه که اوریان بری جلو مردم راه بری، احساسات تو باید اوریان باشه، خیلی جسارت میخواد بازیگری، من خودم ندارم میترسم، ولی عرضم بازورتون اینو داشتم میگفتم که این بازیگر باید یاد بگیره این احساساتو در بیاره تو عضلاش و اینو نشون بده. خب بچه وقتی میخواد بگه نه، فقط نمیگه نه، دستاش بالا پایین میپره نه 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 نه. خب این یعنی چی؟ یعنی تمام این عضله ها، تمام این بدن توی پرداخت این احساس و انتقال این احساس دخیل بودن.
بعد شما این کار آخری که دارین میکنید خیلی روی این دارید تمرکز میکنید،
سعی میکنیم اینم در واقع یاد بگیریم، چون تجربه بودی که من نداشتم و خب تجربه سختی هم هست، کلن ساده ترین کار نیستش این تئاتر بدن، پیچیده است، پیچیده است، ولی خب ما کار پیش دوست داشتیم.
این شیوه حالا بیان احساسات یا بازی کردن، این الگوریتم خاصی داره یا حسیه؟ یعنی شما چجوری اینو تمرین میکنید؟
ببین آموزه های زیادی داره دیگه، مثلا کارگردان های مختلف که مکاتب رو ساختن یه درس هایی دادن، هدف اینه که در واقع ذهن شما با بدن شما یک ارتباط مستقیم و بیواسطه برقرار کنه. خب ببینید شما وقتی سنتون کمه، شاید وقتی میخواین دروغ بگید دستتون رو بیارید بالا، خب دهنتون رو جو دهنتون رو میگیرید. خب سن که میره بالاتر میفهمیم آقا این حرکت خیلی داره لو میده، خودمون رو کنترل میکنیم، دسته میاد بالا ولی میره سمت چشم، شاید مثلا لب خودمون رو مثلا گونهتون رو بخارونید. خب شما هم بحثی که الان سر زمین ناخودآگاه اینا کردیم، شما در گذر زمان یاد میگیرید جلوی بیان احساساتتون توسط بدنتون رو بگیرید. خب بخدم بدنتون بعضی جا تنسه، خب توی بازیگری ما یاد میگیریم، بازیگری در واقع فیزیکال یاد میگیریم اینو رها کنیم. خب بازیگر برسه بهش میگن سنتر، توی دنس خب بهش میگن سنتر، مثلا مرکزیت، بازیگر برسه به نقطه اولیه و خام و از اون بتونه حرکت کنه. خب چون حرکت کنه به اون احساسی که میخواد راحت بیان کنه، خیلی کار سختیه، تمرینات ویژه‌ای داره.
با این سوال شما که حالا اکثر کسایی که اینجا باشون کار میکنین همه آماتور هستن اکثرشون و مثلا حالا درس بازیگری نخوندن و شاید همه این تمرینا رو خودتون دارین بهشون، خیلی سخت نیست که آدما رو از نو بسازید؟
ببین ایمان جان خیلی نکته خب خوبی رو گفتی، کلن این کار توی مثلا مخصوصا ونکوور کار سختیه، چون همه کسانی که این کار رو میکنن شاید یک شغل اولیه دارن، شاید دانشجو باشن، دانش آموز باشن، وقتشون محدود تره، اما از طرفی یک سری محاسن هم دار. خب یکی این که خب آموزش ندیدن هیچ وقت، خب اصلا آموزش بد بعضی مواقع تأثیرش
منفی بتره.
آره یعنی یک کسی که یه جور دیگه آموزش دیده سخت عوض میشه. خب این ذهن باز داشته، من خب خوشبختانه این شانس رو داشتم با آدمهای کار کردم که ذهن باز داشتن، ظرفیت اینو داشتن، قابلیت اینو داشتن که چیزهای مختلف رو تجربه کنن. من خودم میگم من خودم خیلی دوستم هی تجربه کنم، بازیگرم باید اینو دوست داشته باشه، ولی بازیگری که دوست نداشته باشه تجربه کنه، بازیگری که دوست داشته باشه ثابت باشه نمیتونه بازیگر بشه. همون بحث اوریانی که بهتون گفتم، بازیگری کار سختی از این جهت، بازیگری که دوست داره خوشگل باشه دیده بشه بازیگر نمیشه. من اصلا میگم کلن آدم ها همه کسی که سمت بازیگری میرن بدون شک دیده شدن و دوست دارن، خب ولی باید یه عشقی به خود بازیگری هم داشته باشن، خب و اون عشقشون به دیده شدنه کمتر از عشق به بازیگری باشه، وگه نه با مشکل روبرو میشن. من خیلی بازیگر دیدم که دوست داره دیده بشه، میاد کار میکنه و واقعا دوست داره برسه به استیج دیده بشه، وقتی میرسه به استیج نمیتونه، چون اون خود کار بازیگری دوست نداره، بعد دیده شدن رو دوست داشته. بعد نمازگر خوبی
دارم. حالا یه سوال، حالا مثلا علم های مختلف مثل ریاضیات و فیزیک و اینا، اینا اگر که بخواین شما یه کاری رو ارائه بدید یا بدون جواب میرسید یا نمیرسید و کسی دیگه نمیتونه بیاد نقض بکنه مثلا محاسبات شما رو، یه چیزی مثل کار هنری و حالا تئاتر و اینا هر کسی میتونه یه نظری توش داشته باشه، این سخت نیست که همه میتونن در مورد کار هنری حالا نظر خودشونو بدن و شاید هم خیلی
قشنگیش همینه ایمان، قشنگیش همینه. مثلا شما آموزه های هنری رو ببینی خیلی موقع همدیگه رو نقض میکنن، خب برفرض مثال چه میدونم یک زمان بالانس بودن زیبایی محسوب میشه، یه زمان آن بالانس بودن زیبایی محسوب میشه. قشنگی هنر همینه که ثابت نیست، خب جذابیتش به همینه، سختیش هم به همینه، درسته سخته خب، ولی هنر خب دنیای درست و غلط نیست، دنیای زیبا و نازیباست.
نه حرفی که دارم اینه که مثلا منی که هیچی از هنر نمیدونم، مثلا میام یکی از نمایشنامه‌های شما رو مثلا میام یکی از تئاتر رو میبینم و برداشت خودم رو دارم، حالا چه خوب چه بد میگم که آره این خوب بود به این دلیل یا این بد بود به این دلیل، من که هیچ مثلا هیچ سوادش رو ندارم و خیلی های دیگه هم میدونم این کار میکنم و این برای شما چیز نیست، سخت نیست که
ببین ایمان هم میگم راجع این قضیه هم نظرات متفاوتی وجود داره، بعضیا در این داستان میگن نه کس که میفهمه فقط باید نظر بده، من این اقدر ندارم. خب من مثلا نظرم اینه شما میری دکتر مریض باشی خدای نکرده زبونم لال بیفتی بمیری حق داری بگی آقا دکتر بد بود، خب شما میری پیش یه مهندس، مهندس یه دونه ساختمون میسازه، ساختمون میریزه، حق داری بگی مهندس بد بود، خب حق نداری بری بگی آقا چرا اینجا این تیراهنو استفاده کردی، ولی ساختمون که ریخ که میتونی بگی آقا چرا ساختمون ریخ. کار هنرمندم شما خوشت نیومد، حق داری بگی آقا من خوشم نیومد. حالا میتونی بگی آقا دیگه این که چرا اینجا اینش اینجوری بود خارج از دانش منه، ولی اینکه خوشت اومد یا نیومد حق توئه.
بعد یه سوال دیگه من از همه دوست دارم کسی که باشون سوال میکنن رو بپرسم، شما اولش که حالا میخواستید این کار انجام بدید نمیدونستید که واقعا موفق میشید یا نه، و حالا نمیدونم یه شکی همیشه تو آدم ها هست که نکنه من این کار انجام بدم برم ضایع بشم مثلا آبروم برم اینا، اینو چجوری شما باش مقابله میکنید؟ چون مثلا حالا من همیشه برای آدم ها این مثال رو میزنم، ما قبل از اینکه این پادکست رو راه بندازیم من 5 سال با خودم درگیر بودم که آیا مثلا میشه یا نمیشه و آبروم نره، هنوزم حالا باهاش درگیرم، ولی خب میخوام ببینم اون بار اولی که شما مثلا با خودتون تصمیم گرفتین که این کارو بکنید و از اون ترس گذشت، اصلا ترس رو داشتید تا الان؟
بله 100%. ببین ایمان جان خیلی جالبه، یک بار حضرت مولانا با یه سری شاگرداش یه جایی رفته بوده، یه اتفاقی میفته که از شاگردا اظهار حسرت میکنه، خب مولانا به شدت بهش میتوپه و باش برخورد میکنه، حسرت برای چی؟ ما حسرت نداریم. خب هم مولانا وقتی حتی شمس رفت هیچ وقت اظهار حسرت نکرد، خب
رفت دنبالش،
آره دقیقاً، حالا کارشو کرد، خب اون کاری که کرد باید و لازم بود انجام داد، خب بعدش هم که دیگه نبود دیگه نبود. ببین دو تا چیز تو زندگی، نمیخوام شعاری باشه حرفم خب، ولی بی‌معنیه، اذیتت میکنه، یکی حسرت خوردنه، یکی حرص آینده رو خوردن. خب حالا هرچی میشه بشه، آقا جان شما توی ترافیک گیر کردی 5 دقیقه دیگه یه جا قرار داری، میدونی نیم ساعتم راه داری چی کار میکنی؟ خب نمیشه که دیگه حرص
خورد ریلکس میکنی و لذت
میکنی، شل میکنی و لذت میکنی،
زندگی هم همینه دیگه، آدم بخواد همش هی حسرت بخوره هی یا اینکه حرص آینده رو بخوره، خب زندگی نمیتونه بکنه که. میگم نمیخوام شعاری بشه چون همه ما حتما این کارا رو میکنیم، ولی خب غلطه، خیلی ساده بگم غلط، نباید آدم این کار بکنه.
من یه چیزی که دوست دارم بگم، ما توی حالا قسمت‌های قبلی که رفتیم راجع به نظام آموزشی و این داستانا بود، خیلی با ما صحبت می‌کردن و از این می‌گفتن که حالا به قول شما بار خورد و یه مسیری رو رفتن یا خانواد.
من نگفتم اینجا بین خودمون، گفتم بین خودمون باشه، نگفتم دوربین بگیره.
بعد یا اینکه خانواده حالا به فشار خانواده رفتن یه رشته‌ای رو خوندن که احیانا دوست نداشتن. این داستان زندگی شما برای من این بودش خیلی جذاب بود که حالا هم اولا گفتم تا ته یه مسیری رو رفتید ولی الان کار دیگه‌ای می‌کنید، که حالا توی این سه قسمت از محتوای صحبت‌های شما خیلی مشهود بود که چقدر لذت می‌برید از انجام این کار، و با اینکه این کار در واقع اون تحصیلات شما نیست. این فکر کنم خیلی خوب باشه برای همه کسایی که احیانا حس می‌کنن که دارن رشته‌ای رو می‌خونن که لزوماً با علایقشون همجهت نیست، و این ظاهرا آخر مسیر نیست، و خب ما تو زندگی خیلی چرخش‌های مختلفی میتونیم بکنیم و بریم به اون سمتی که دوست داریم.
خیلی خب، این بود هفته 23 ما با آقای حسام انوری بودیم، باهاشون صحبت کردیم در مورد تئاتر، در مورد اینکه از کجا اصلا به اینجا رسیدن، در مورد کارهایی که تا الان کردن صحبت کردیم، در مورد تئاتر و سینمای ایران و جهان هم یه گریزی زدیم بهش. اگر که شما نظری در مورد تمام این بحث‌های ما داشتید، میتونید توی تمام صفحات مجازی به ما در اشتراک بذارید. ما توی تمام صفحات مجازی اسممون خودکسته، ولی اگر که میخواید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید برای ما وایس ها یا مسیجاتون رو بفرستید. بازم تشکر میکنیم از آقای انوری، و نگم آقای انوری، تشکر میکنیم از حسام، خیلی ممنون که با ما بودی.
منم ممنون از شما.
ما میریم و هفته دیگه با یه موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
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 خدا نگهدار.